تعالى للطيبين الطاهرين المعصومين هي مغربية الله في العرز وفي بارباخ العالمين بتراب مقدار بتراب بهم نتبلغ من عدم نتبعد کجا رسیدیم؟ تمام شدیم بحث چیه؟ خب دیگه توی بحث نواهی مطلب دیگه خیلی متفاوت از بحث عوامر نیست، تقریبا این همون بحثایی که تو عوامر داشتیم به ترتیب اینجا هم توی بالاخره نهی مطرح میکنم، هم ماده نهی رو هم صیغه نهی رو هر دو رو یعنی که ذکور در حرمت داره به جهت این که خلاص ماده نهی طلب ترک یا به تعبیر بهتر انشاء زجر نسبت به انجام کار و همین خلاص انشاء زجر و رد از انجام کار وقتی در دایره مولویت و عبودیت قرار میگیره، خب ازش ما تمام موضوع حرمت رو میتونیم دست بیاریم و این همین رو هم توی بحث خلاصه صیغش داریم دیگه. لذا هر دو به نوعی به حکم عقل دلالت بر حرمت دارن و دیگه موضوع له این ها مثلا حکم به حرمت نیست، موضوع لهشون صرفا همون انشاء زجر رو خلاصه طلب ترک از انجام فعل، هم توی ماده بحث هست هم توی هیئت. دقیقا همون نکاتی هم که اونجا بحث کردیم که بالاخره اینا الان جزء دلالت لفظی محسوب میشن یا جزء خلاصه دلالت حکم عقل هستند از مقوله دلالت بیرونن، دقیقا این همون بحث اینجا هم دوباره تکرار میشه. و حالا اینجا عبارتهای مزفر یه مقدار شاید دقیق تر از عبارتهای عوامر باشه، حالا بخونیم ببینیم به کجا میرسه. دیگه نکته دیگه خیلی چیز نیست، فقط یه بحث توی نه اضافه هست که اونم این بحث اینه که توی نه متعلق نه طبیعت، وقتی متعلق نه طبیعت شد شما توی بحث عوامر میگفتید که خب به صرف امر اگر حکم وجود در بیاد شما یک بار در خارج خلاص امتصال بکنید این رو این امتصال محسوب میشه، اما توی نهی تفاوتش با امری میشه که چون نهی متعلق یعنی اون طبیعت خورده شما دیگه مادامی که این نهی هست باید از این طبیعت پرهیز بود و انجام ندید این طبیعت رو، از تفاوتش فقط برمیگرد و همون قاعده الطبیعی یوجد به وجود فرد ما ولی یعنی عدم به ادام جمعی افراده، یعنی برعکس اون چیزی که شما توی کار منطق و اینها اگه خاطرتون مونده باشه میگفتید اینجا طبیعی یوجد به وجود فرد ماش رو قبول داره، اما اون طرفش رو دیگه نمیگن و یعنی عدم به ادام فرد ما، اونجا دیگه یعنی عدم به ادام جمعی افراده. با همین تفاوت حالا یه سری از نکات توی نه متفاوت از عمل میشه، ببینیم حالا جلوتر میرسیم توضیح سود خود همینم قابل بحث ها، یعنی چطور میشه که این جور میشه که توی عوامر و طرف ایجادش طبیعی یوجد به وجود فرد ما میشه ولی توی نه و این طرف انعدامش با جمعی افراد قراره مثلا منعدل بشه و این که اصلا این قاعده عقلیه عرفیه کدوم یکی از این هاست خودش قاعدتا بدبت بشه، نه تو حضور فقط هست تو بزاره که دقیقا برعکسش بشه. حالا توضیح خب فهمند که الباب و سالس باب سوم از مباحث لفظیه ان نواهی و فی خمس و مسائل، یه این باب نواهی هم پنج تا مسئله رو به تبع امر ذکر میکنه که اولیش ماده نهیه و المقصود به ها کلمت و نه کمادت العرب، مقصود اینجا وضع در واقع شخصیه یعنی خود کلمه نه مد نظر ما هست، کمادت العرب مثل همون بحثی که توی ماده عرب داشتیم و البته خب همون جا توضیح دادیم که اساسا خب بحث از مواد و از کلمات به این شکل شاید اون حیث من جهت عامه خلاصه لفظی ما رو خراب بکنه، اما به هر حال با نگاه غایت محوری که توی اصول فقه داشتیم و میگفتیم که به هر حال توی فضای اصول فقه بالمعنی الاخص دیده شده و قرار بود که فقط احکام حرمت و وجوب و اینها واسمون مهم باشه، خب دیگه به نوعی اون دوالی که کثیرن توی وجوب و حرمت به کار میرن رو توی اصول خب آوردن و بحث کردن. حالا هرچند که ماده نهی مثلا حیث وضع شخصی داره و به نوعی دیگه هیئت نیست تا اون من جهت عامه بودن مواضع الفاظ ما درست بشه، ولی خب برحال چون کلمه یه که زیاد توی ادله به کار میره و ازش حرمت استفاده هم میشه، خب میتونن تو اصول بحث بکنم. تا خود یه نگاه پسینیه دیگه، یعنی چون توی اصول بحث کردن با این توجیه رو به کار میبریم. اما برای پس مقصود کلمه نهیه و هیه عبارتون انتن بالعالی مندانی ترکلفه و نه تبادر اولیه از نه اینه که طلب عالی هست از دانی اما انجام ندادن کاری رو، یعنی عالی از دانی طلب میکنه که ترک بکنی یک فعلی. یا اگر گفتید ترک فعل خیلی توی متبادر از نه نیست، این تعبیر رو به جاش به کار ببرید، او فقل علی الاسه که این بهترم هست، انها عبارتون ان زجر العالی للدانی عن الفعل و ردعه ام، متبادر از کلمه نه ترک نیست یا طلب ترک نیست بلکه زجر، چطور بگم، جلوگیریه، وقتی چطور شد یه جورایی پرهیز دادنه، زجر میکنه شخص عالی اون دانی رو از فعل، از انجام دادن فعل نهیش میکنه، جلوش رو میگیره، پرهیزش میده و رد احیان و لازم و ذالک طلب و ترک. لازمه این زجره اینه که بعد دیگه طلب میکنه ترک رو، پس متبادر رو خود اون انشاء زجر در نظر بگیرید، اون طلب رو میشه خلاصه لازمه این معنی. فیکون و تفسیر الاول تفسیرن به لازم، اون وقت اون تفسیر اول که بعضی از اصولی ها مثل صاحب فصول و چه میدونم محقق خراسانی و اینا مطرح کرده بودن، اون دیگه تفسیر به لازم میشه، تفسیر حقیقت نه میشه همون انشاء زجر. و لازم و ظالم طلب و ترک، لازمه این خلاصه میشه طلب و ترک، و اون تعریف اول تفسیر به لازم محسوب میشه. الان ما سیعتی توضیح ها که جلوتر هم باز همین مطلب رو توضیح میدم مفصل تر. و هیه که کلمت العرف دلالت علال الزام، ماده نهیم دقیقا مثل ماده عرف در دلالت بر الزام مشترکن اما عقلا لا وضع، دیگه اینجا کلن دلالت وضعیه رو نفی میکنن و میگه که ماده امر و خلاصه ماده نه هر دو به حکم عقل دلالت بر الزام، دلالت بر لزوم، حالا این لزوم گاهی اوقات لزوم فعله که میشه وجوب، گاهی اوقات لزوم ترکه که میشه حرمت. و انما الفرق بینهما ان المقصود فی الامر الالزام بالفعل و المقصود فی النهی الالزام بالترک، تفاوتشون فقط همینه که اونجا الزام به انجام کاره، اینجا الزام به ترک کار، اونجا میشه وجوب فعل، اینجا میشه حرمت انجام فعل. و علیه تکون ماده نه ظاهره فی الحرمه، بنابراین ماده نه ظاهر در حرمت، کما ان ماده العرض ظاهره فی الوجوب به حکم. این پس ماد تو صیغه هم دقیقا همون بحثا هست دیگه که المراد من صیغه نه کل صیغه تدل علی طلب ترک، مراد از صیغه نه هر جور هیئتیه که به نوعی دلالت بر طلب ترک میکنه، حالا چه اخباری باشه که به داعی انشاء مثلا صادر شده، چه اینکه همین صیغه لا تفعلی باشه که خب اساسا وضع شده واسه همین نه، یا گاهی اوقات مثلا نفیه که توش نه در میاد، این هم زیاده دیگه، حالا گزارهایی که میتونیم ازش حرمت استفاده کنیم اون صیغه هاشون، اونایی که بیشتر به هیئت مرتبط میشن، که مراد از صیغه نه هر جور هیئتیه که به نوعی دلالت بر طلب ترک بکنه، یا شما دیگه خوبی طلب ترک رو گرفتید لازم دیگه مرزومش، او فقل علل اثر کل صيغه تدل على الزجر عن الفعل، همون انشاء زجری که بالا تو ماده نه گفتم که هر صيغه‌ای که به نوعی دلالت بر انشاء زجر میکنه از انجام فعل و رد و پرهیز میده از انجام فعل، که صيغه لا تفعل مثل صيغه لا تفعل او اياک ان تفعل که صيغه چی بود؟ تحذیر بود دیگه، درسته؟ برحذر میداشت از انجام کار شما رو. پس صيغه لا تفعل او اياک ان تفعل و امثالش گفتم اخبارهایی که میشه ازشون انشاء قصد کرد، مثل نفی و امثال. بل مقصود بالفعل الحدث الذي يدل عليه المصدر، مراد ما از فعل اینجا همون طبیعیه، همون طبیعتی که متعلق نحیه، همون حدثی که يدل عليه المصدر، ماده این کلمه دلالت بر حدث میکنه، صیغه‌ش هم که دلالت بر انشاء زجر. پس بل مقصود بالفعل الحدث الذي يدل عليه المصدر و لم يكن امرا وجودیا فیاد خلوفی ها علا هازاد نحو قولم لا تترک السلا فا اینه ها من سیغ نه لا من سیغ الار. میگه که مراد از خلاص این حدث هر جور برحال، مراد از عضو مخامی فعله هر جور حدثی، ولی اون که این حدثه امر وجودی نباشه، امر وجودی نباشه. مثلا توی اگه فعل خونده باشی توی سوم اینو بحث میکردید دیگه، مثلا سوم متعلق شده به یه سری نبایدها، که مثلا نباید آب بخوری، نباید چه میدونم غذا بخوری، این چجور میگن خلاص صوم امره یا یه امر وجودیه؟ درست شد؟ اونجا گفتید که حیث کف نفس درستش میکنه، یعنی همین که نفس بازدارنده میشه از خلاص انجام این کارها، اون امر وجودیش درست میشه. اینجا هم شبیه به همین منظورشونه، وقتی مثلا میگید شما لا تترک الصلاه، درست شد؟ نماز رو ترک نکن، این ترکه امر عدمیه، وجودی که نیست. اما میگه خب اینم داخله، مگه اینکه ما گفتم دیگه اون حیث کف نفسش رو دخیل بدونی، که اگه کف نفسش دخیل بدونی خب اینم اساسا امر وجودی هست از اول، نیاز نبود تا اینجور توجیهش هم بکنی. بذارم فهمت که آره دیگه این حدثه حتی امور عدمی رو هم شامل میشه، و این لم یکن امرن وجودی، یا حتی اگر امر وجودی نباشم این حیث حدث و مصدر باز نه بهش صدق میکنه، صیغه نه بهش صدق میکنه. فید خلوفی ها علا هازا نحو قولهم لا تترک السلا، پس طبق این امر وجودی نبودن امثال لا تترک السلا هم داخل در نه میشن، چون لا خب ازش نه فهمیده میشه، ترکم که خب ازش دوباره نفع فهمیده میشد، لذا ممکنه بعضی بگن این لا با تترک میاد نفع که نفع میشه، لا تترک الصلاة یعنی سله، لا تترک الصلاة یعنی سله. ایشون میگن نه، خب این صیغش نهیه دیگه، حالا هرچند لازمه معناش بشه سله، که حالا اینم تو بحث زد مفصل میرسیم که آیا مثلا سله واقعا به معنی لا تترک یا لا تترک معنی واقعا سله است، اما خب برفرضم که باشه میشه لازمه معناش، و الا صیغتاً و از جهت دلالتش لا تترک صیغه نهیه دیگه. فانها من صیغ نه لا من صیغ الامر، این لا تترک صلات جزء حیات نهیه نهیته. کما ان قولهم اترک شرب الخمر، وقتی کسی نه امر میکنه که خلاصه ترک بکن شرب خمر رو، اینم باز صیغش صیغه امره نه صیغه نه، اترک شرب الخمر، اترکش بالخمر صیغه امر دیگه، افعلت تعد من صیغ الامر لا من صیغ النه، هرچند خب لازمه معناش راست میگید، و ان عدت معد لا تشرب الخمر، هرچند لازمه معناش همین نهی خودمون باشه، ولی از جهت هیئت و صیغه و دلالتش اترک خلاص فعل امر دلالت بر وجوب داره، متا وجوب ترک شرب خم که معناش میشه چی؟ نه دیگه. و سر رو فیزالک واضح، سر مطلبم که خلاصه چرا اینطوری میشه واضحه، چون فان المدلول المطابقی لقولهم لا تترک هو الزجر، و نه عن ترک الفعل. میگه اون مدلول مطابقیش واسه امام مهمه. لا تترک، خب به هر حال زجر رو نهی از ترک، یعنی چون صیغه‌اش نهیه، ماده‌اش هم که ترک، اون وقت لازم مدلول مطابقی این لا تترک خب از زجر و نهی عن ترک الفعل میشه. ترک رو از ماده‌اش به دست آوردی، مدلول مطابقی ماده است. این زجر و نهیش هم که از مدلول مطابقی هیئت و صیغه‌اش به دست آوردی دیگه، سرجمعش مدلول مطابقش میشه همین هو از زجر و نهی عن ترک الفعل. و امکان لازمه الامر بالفعل، حالا هر چند که شما بگید لا تترک الصلات، لازمه معناش همون سل است. فیدل علیه به دلالت التزامی، نهایتا دیگه به دلالت التزامی دلالت میکنه به اون لازمه معناش. اگه تازه لازمش لازمه بیانه مثلا بالمعنى الاخص باشه و ذهن واقعا از لا تترک الصلات به سله منتقل بشه، اون وقت تازه میشه دلالتش دلالت التزامی. ولی مدلول مطابقی لقولهم اترک، خب الان به ترک الفعل مدلول مطابقی این اترک هم که صیغه‌اش امر بود همینه که از جهت صیغه‌اش شما امر میفهمید، انشاء بحث میفهمید، از جهت ماده‌اش هم که خب ترک دیگه، اون وقت معناش میشه امر به ترک فعل. دوباره هر چند لازمش همون نهی از فعله، امر به ترک فعل لازمش امر به خود نهی از خود همون فعل است. متباز با همین توضیح دیگه که اگر لازمش لازم بیان بر من لخص باشه فیدل علیه به دلالت التزامیه. از این اترک انتقال شما به مثلا لا تفعل، این میشه خلاصه انتقال به دلالت التزامی. خب پس فهمیدن که آره مراد مطلق صیغه نهیه. حالا این صیغه نه به چه ماده ای اضافه بشه و اینکه صیغه نه چه خلاصه خودش چه نوع جمله‌ای باشه، خبری باشه، انشایی باشه، فرق نمیکنه. هر هیئتی که به نوعی ازش شما انشاء زجر و انشاء رد فهمیدید، این میشه صیغه نهی. و حالا ببینیم این صیغه در فرمت دلالت داره یا نه، که سببی بس ظهور و صیغه نهی تحریم، آیا صیغه نهی ظهور در حرمت داره؟ باز مثل همون امر دیگه میفهمند آره، الحق ان صیغه نهی ظاهرتون فی تحریم، صیغه نهی ظهور در تحریم داره. ولیکن لا لانها موضوعتون لمفهوم الحرمت، البته نه به خاطر اینکه بگیم صیغه نهی وضع شده برای حرمت، نه، موضوع لش قطعا نیست. یا و حقیقتا فی، یا به خاطر اینکه خلاصه این صیغه نهی حقیقت باشه در این حرمت، یعنی معنای حقیقیش، معنای متبادرش بشه خلاصه حرمت. خود چه فرقی داره اینا با هم؟ موضوعتون لمفهوم الحرمت و حقیقتون فی، به یه پیام فرقی ندارن چون موضوع له خود همون معنای حقیقی. منتها اگر خواستید گاهی اوقات بین وضع تعینی، اما اول سال هم بحث کردیم، با وضع فرق میذارن، این خاطرتون باشه، و میگن که وضع تعینی اساسا وضع نیست. با اون بیان بین حقیقی و موضوع له تفکیک میشه کرد. موضوع له اونجایی میشه که وضع شما تعینی باشه، اما حقیقت عام میشه دیگه، حقیقت عام از وضع تعینی و تعینی میشه. اون وقت شاید اونجا این عطف به واو آره کمک کنه بهتون که نه موضوع اون لهش حرمته و نه معنای حقیقیش حرمته. کما قبل معروف، مثل قول معروف نمیخوایم بگیم که آقا حرمت موضوع اون له مثلا صیغه نه باشه، نه اینطوری نیست. بل حالوها، بلکه حال نه در مورد حرمت حال و ظهور صیغته افعل فل وجوبه، این همون بحثی که تو صیغه افعل میگفتیم که ظهور در وجوب داره، صیغه نهی هم مثل همون ظهور در حرمت داره. که فعنه او قد قل ناهناک، که ما اگه یادتون باشه اونجا مفصل گفتیم که ان هاز از ظهور انما هو به حکم الحق، اون ظهوری که اونجا بحث شد گفتیم که به حکم عقله. لا ان صیغه موضوعتون و مستعملتون فی مفهوم الوجوب، نه به خاطر اینکه صیغه وضع شده باشه برای وجوب یا استعمال شده باشه برای مفهوم وجوب. نه مستعمل فیه ما وجوبه و نه موضوع له ما وجوبه. این خیلی صراحت رو بالاتر میبره ها، که دیگه شما به این نمیتونید بگید دلالت التزامی، چون تو لایه دلالت التزامی اونجا گفتیم مفصل که دلالت التزامی همون مستعمل فیه شما رو درست میکنه. یعنی شما بالاخره توی دلالت التزامی مستعمل فیتون میشه اون معنای لازم، مجاز بود دیگه. گفتیم به جایی که لفظ در معنای مطابقی خودش به کار بره، اومده در لازم معنای مطابقی به کار رفت، اونجا مستعمل فیه میشد تو دلالت التزامی معنای لازم. اما اینجا وقتی صراحتا نفی میکنن که آقا حرمت نه موضوع له صیغه لا تفعله و نه حتی مستعمل فیه صیغه لا تفعله، اینجا دیگه به هر شکل معنای حقیقی و معنای مجازی رو کلا میزنن. بلکه آره دیگه، این ظهور فقط از ناحیه حکم عقل میشه، خارج از مدلول لفظ میشه دیگه. یعنی شما از صیغه لا تفعل فقط انشاء زجر میفهمید، انشاء زجر در دایره مولوی توقوتیت تمام الموضوع حکم عقل به حرمت. این تقریبا صراحت رو خیلی بالاتر میبر.
من التزامی رو که نفی میکنم،
چرا دیگه نفی میشه؟ التزامی که تو منطق خوندید نفی میشه. و کذالک صیغه لا تفعل
فرقش بندی شد
فرقه؟ منطق گفتیم اونجا دیگه، گفتیم دلالت التزامی که گفتیم اونجا دلالت لفظ بر لازم خارج معنا، دلالت لفظ بر لازم خارج معنا یعنی مستعمل و فیش میشه اون لازمه. یعنی لفظ شما وقتی مثلا چای وقتی در قند به کار میره مجاز میشه دیگه، یعنی شما چای رو در معنای قند واقعا به کار بردید. اما اینجا نفی کرده دیگه، میگه حرمت یا وجوب مستعمل و فی نیست کلا، نه موضوع له که بشه معنای مطابقی، نه مستعمل فیه که بشه معنای مجازی. یعنی هم از استعمال حقیقی لفظ خارجه، هم از استعمال مجازی لفظ خارجه، اساساً از معنای لفظ خارجه. اینطور میشه دیگه، یعنی اون حرمت و وجودی شما از هیئت میخواید در بیارید به هیچ وجه مدلول لفظ شما نیست. مدلول لفظ همون انشاء است، انشاء بحث یا انشاء زج. انشاء بحث و انشاء زج در دوره مولوی تو بوده درس کردیم تمام الموضوع حکم عقل، یعنی عقله که حرمت رو بار میکنه یا وجوب رو بار میکنه. و اینجا شما تو دلالت لفظ چیزی ندارید که وجوب و حرمت رو توش در بید. توضیح میدن الان ببینید، و کذالک صیغه لا تفعل، همینطور صیغه لا تفعل هم همینجوره که فإنها اکثر ما تدل علی ان نسبت الزجریه بین الناهی و المنهی عن و المنهی. نهایت چیزی که و بیشترین چیزی که دیگه صیغه لا تفعل میتونه برسونه یه نسبت زجریه است، یه نسبت پرهیز ترکه. این نسبت سه جزئی هم هست، بین ناهی یعنی شخص عالیه که داره نهی میکنه، و المنهی عن، منهی عن همیشه اون طبیعته، و المنهی و خود شخصی که آره مکلف مأمور به منهی. پس بین این سه تاست یه نسبت زجریه‌ای که بین ناهی و منهی از اون منهی و عن اتفاق میفته، یه نسبت زجریه است. خب حالا از این نسبت زجریه شما چی میفهمید؟ الان میگه، میگه فإذا صدرت ممن تجب طاعته، اگر این نهیه از کسی صادر بشه که طاعتش واجبه، یعنی مولا دیگه، آره چه مولای عرفی که شما حبتشی مثلا و طاعت او رو واجب میدونی، چه مولای شرعی اهم از حالا امام معصوم یا پیامبر یا خود خدا متعال یا ولیفه. فإذا صدرت ممن تجب طاعته، اگر صادر بشه از کسی که طاعتش واجبه و یجب الانزجار و واجبه که خلاصه منزجر بشه از زجر او، و والانتها اما نها عن، و در واقع پرهیز بشه از چیزی که او نهیش کرده، ولم ینصب قرینتن علا جواز الفعل، و اون ناهی نصب نکنه قرینه ای رو بر جواز فعل که ازش دیگه کراهت در واقع به نوعی به دست بیاد، اگر این قرینه نباشه، کان مقتضا وجوب طاعت حاضر مولا
و حرمت اسیانهی عقلن مقتضای وجوب طاعت این مولا و حرمت گناه کردنش عقلن اقتضاش چیه؟ عدم و جواز ترک الفعل الذی نهاء عن، اقتضاش عدم جایز بودن ترک یک فعلی که ازش نهی کرده، الا مع ترخیص من قبله، مگه اینکه خودش ترخیص ترک بده، که ترخیص ترک بده میشه کراهت دیگه. خب این از کجا آوردیم؟ چرا میگیم مقتضای وجوب طاعت اینه؟ میگه قضاء لحق العبودیت و المولویه، همون بحث در دایره مولویت عبودیه، که آقا وقتی شما طاعت یک خلاص مولای رو واجب دونستید دیگه این کبرا تا آخر دیگه یقتون رو میگیره دیگه، یا بهش حق اطاعت قائل نشید، یا اگر حق اطاعت قائل شدید دیگه بعد از زجرش منزجر بشید و از خلاصه امرش هم تبعیت کنید. پس وکذالک صیغتون نه، پس صیغه نهی هم مثل دقیقا صیغه امر تو دایره مولویت عبودیت به حکم عقله که ازش خلاصه این حرمت استفاده میشه. دوباره توضیح میدم ببینید، فیکون علا هازا نفس و صدور نهی من المولا به طبعهی مصداقاً لحکم العقل به وجوب طاعه و حرمت المعصیه. بنابراین صدور نهی از مولا به طبیعت خودش مصداقیه برای حکم عقل به وجوب طاعتی که همون اول حقش رو به این بند خدا داده، یعنی همون عقلی که داره میگه طاعت یه همچین مولایی واجب است، یه کبرای کلی درست میکنه که یکی از مصادیقش میشه خب چی؟ تبعیت از نهیش، منزجر شدن از نهیش. پس و علی هذا نفس و صدور نهی من المولا به طبعهی مصداقا لحکم العقل به وجوب طاعه و حرمت المعصیه، و یکون نه مصداقا لتحریم حسب ظهوره الاطلاقی، لا ان تحریم الذی هو مفهوم اسمی وضعت له الصیغه و استعملت فی. میگه ببینید پس نه مصداقیه واسه تحریم منتها به حسب ظهور اطلاقی خودش. ظهور اطلاقی صیغه تحریم چیه؟ صیغه نه چیه؟ همون انشاء زجر است. این ظهور اطلاقی صیغه نه که همون انشاء زجره تو دایره مولویت عبودیت مصداق طاعت و معصیت محسوب میشه، نه اینکه حرمت، حرمت اونم با اون مفهوم اسمیش، یعنی حرمت به معنای مستقل کلمه، این حرمت به معنای مستقل کلمه صیغه وضع شده باشه واسش، یا صیغه به نحو مجازی درش استعمال شده باشه، نه هیچ کدوم اینا نیست. درسته نه مستعمل و فیه صیغه حرمت، نه موضوع له صیغه نه حرمت، بلکه فقط همون حیث انشاء زجر از صیغه به دست میاد. وقتی انشاء زجر وقتی رفت تو دایره مولویت عبودیت از کسی که طاعتش واجبه تو اون دایره قرار گرفت، طبیعتا حکم به حرمت عقلا میاد و دیگه این ظهور حرمتش پا میگیره. ول کلام هنا کل کلام فی صیغه افعل، کلام هم در اینجا مثل کلام در صیغه افعل بلا فرق من جهت الاقوال و الاختلافات، همون اقوال مختلف و اختلافایی که اصولیا داشتن توی صیغه افعل دقیقا اینجا هم تو صیغه نه ملتزم شدن و همونا دقیقا بحث شده دیگه، ما هم همون مبنایی که اونجا داشتیم و اینجا هم عرض میکنیم. از اینجا صراحتش در این که دلالت لفظی نفی بشه بیشتر بود، کمان که آی سوپانی هم همینجور، آی سوپانی هم تو عوامر یه جورایی حالا میشد لفظی کرد مثلا، یا حداقل تردیدی بود تو توضیح عبارت شد، ولی به صیغه نه که رسیده بودن خیلی به صراحت گفته بودن که آره لیسام مدالیل لفظیه، دیگه این حرمت از مدلای لفظ نیست و دیگه حکم عقل. توی چی شاه؟ تو این که بلقدر دلالت التزامی هم سلب شده مشترک هم دیگه، دلالت التزامی لفظی حالا اسم حکم عقلم زاید رد التزامی بحث دیگه است، ولی رد التزامی لفظی که همین مستعمل و فیه که مزفر داره بگیدیم این نفس شدی. آقای سبحانی هم عبارت دارد در این که رد التزامی مصطلح نیست.
جمعش
میشه
یه جایی
داره
که
تون
امره گفتن
که امره گفتن که امره گفتن که امره گفتن
که
امره گفتن که امره گفتن که امره گفتن که چی لیسان مداری لفظ از مداری لفظ
التزامی رو
نه همون التزامی مشهور رو داره میگه، التزامی مشهور رو نفش میکنه دیگه توی ماده نه تو سیغه نه
نه
همش چجوری توضیح میکنیم؟ همیست بگم اونو نفت میکنیم دیگه، جلوتر میگه لسان مداره لفظی دیگه، انتظامی لفظش خراب شد دیگه. حالا اگر انتظامی دیگه هم بخوام تعریف کنم ما نمیفهمیم دیگه، مصطلح نیست برای چند؟
این
حکم
اول
که ماده
و همش
اونو ما هم خیلی نفهم. آره اون کبرای عقلش بحث میکنم که کبرای عقل که در دایره مولویت و عبودیت خلاصه حکم به وجوب یا حرمت میکنه، این عقل با اون عقل باب احتیاط که چی بود؟ که آقا در دایره مولویت و عبودیت کسب معمل لازمه و امثال اینا، گفتیم این دوتا عقل چه فرقی دارن با هم دیگه، اینو الان هم بحث میکنیم، این جای بحث داره، شاید برسیم جلوتر توی بحث مستقلات بیشتر توضیح بدیم که آره دو نوع عقل، یه عقلی داریم که توی بحث خلاصه مستقلات عقلی خودش حاکمه، یه عقلی دارید که توی جایی که اماره نیست و در مقام خلاصه شک در خواست مولاست اونجا بالاخره جایی که اصل عملی داره جعل میشه یا جایی که اساسا حکم داره جعل میشه، اینا دو تا عقل هم. حالا تو بحث مستقلات بیشتر توضیح میدم. خب اما بحث چهارمی که مطرح کردن همون بحثی که به نوعی اشاره کردیم که آقا منهیون ان و متعلق نه در واقع چیه، با این عنوان بحث رو مطرح کردن که اربابه مل مطلوب فن نه، مطلوب در نه چیست؟ فهمت که کل ما تقدم لیسه فیه خلاف جدید غیر الخلاف الموجود فی صیغت افعل، میگه تا این جای بحث خلاف جدیدی درش وجود نداره، فقط همون اختلافی بود که موجود در صیغه افعل بود و ان مختص النهی فی خلاف واحد و هو عند المحذوف النهی هل هو مجرد ترک او کف و نفس عن الفعل و الفرق بینهما ان المطلوب علی القول الاول امر عدمی محض و المطلوب علی القول الثانی امر وجودی لان الکف فعل من افعال نفس. فهمت که آره توی صیغه افعل ما خیلی اختلاف نداشتیم غیر از همون یه دونه اختلافی که توی موضوع له صیغه افعل بود که بعضی میگفتن وجوب تو موضوع له بعضی میگفتن نیست، همون اختلاف تو صیغه افعل ما داشتیم، اما توی نه از یه جهت دیگه هم اختلاف هست. خب همون جهت اختلافی که تو صیغه افعل بود تو صیغه لا تفعل هم بود که الان بحث کردیم دیگه، ما نظر خودمون دادیم که آقا نه مثلا موضوع لش فقط انشاء زج، اما توی نه از یه حیث دیگه هم باز اختلاف هست، اون حیث دیگه و این مختصن نه فی خلاف واحد مخصوص شده از صیغه نه به یه اختلاف واحدی که دیگه تون امر ما این اختلاف رو نداشتیم و اون اختلاف اینه که مطلوب در نه آیا مجرد ترک و انجام ندادن یا نه مطلوب در نه کف نفس از فعل، که اگر کف نفس از فعل باشه میشه یه امر وجودی، اگه ترک یه فعلی باشه میشه خلاص امر عدمی. پس فرق بین هما ان المطلوب علی القول الاول امر عدمی، فرقشون هم اینه که اون قول اولی که میگه ترک فعل رو فعل عدمی گرفته و المطلوب علی القول الثانی امر وجودی، اما قول دوم مطلوب رو یه امر وجودی گرفته. چرا؟ چون لان الکف فعل من افعال نفس، چون کف نفس که میگید شما این کف نفس اضافه به نفس داره، یه وجه ارادی پیدا میکنه و چون اراده به عدمی تعلق نمیتونه بگیره، کف حتما یه امر خلاصه وجودی، یه نسبت واقعی بین نفس و کف وجود داره و اون همون اراده نفس. پس بالاخره کف نفس میشه امر وجودی، اما ترک که میگیم دیگه امر عدمیه. حالا کدومی که اینا توی نهی واقعا خواسته شده؟ فرمود زفر میگه والحق و والقول الاول، ما تو نهی همون ترکه رو میخوایم، متبادر عرفی از ماده نهی ترکه. و بعض رو هم اینقدر فلسفیش نکنید خواهشان که آقا ترک لزومن یه اراده پشتش هست و به جهت اون اراده دوباره میشه امر وجودی و کف نفس میشه. میگه عرف اینا رو نمیفهم، عرف داره میگه این کار رو نکندی. ولی حق و بل قول اول، خلاصه حق همون قول اوله. و من شاول قول ثانی توهم هذا القائل که ان ترک الذي معناه ابقاء عدم الفعل المنهي عن على حاله ليس بمقدور للمكلف. همین بحث فلسفی رو آوردن که آقا ترک اگر واقعا معناش اون حیث عدمی باشه مقدور مکلف نیست. عدم چجوری مقدور مکلفه؟ یعنی مکلف چجوری قدرت بر عدم داره؟ چون مکلف قدرت بر عدم نداره، شما بیایید اینو چیکار کنید؟ وجودی کنید که بره تو حوزه اراده انسان، اراده نفس. وقتی رفت تو حوزه اراده نفس دیگه خب میشه وجودی، چون اراده به محال و به عدم که تعلق نمیتونه بگیره، لذا اون کف نفس اصلا میشه وجودی. میگه حتی اگر این بحث از جهت فلسفی درست هم باشه، متبادر عرفی از خلاصه نه اینا نیست دیگه. که و منشأ القول الثانی، منشأ قول دوم این توهمه که توهم هذا القائل به این که ان ترک لیس بمقدور للمکلف، توهمش این بوده که ترک تحت قدرت مکلف نیست، تحت اختیار مکلف نیست. خب حالا این ترک معناش چیه؟ الذی معناه ابقاء عدم الفعل المنهی عن. ببینید منهیون عن تا الان به وجود نیومده، درست شد؟ تا الان منهیون عن به وجود نیومده. وقتی شاره داره نهی میکنه که آقا این کار رو انجام نده، معناش اینه که اون عدم به وجود اومدن منهیون عن رو شما همچنان چیکار کن؟ ادامه بده، ابقا کن، در حالی که ابقاء عدم تحت اختیار من نیست. یعنی من که انجام ندم، این خود به خود عدمش ابقا شده. ببین فرض میگید مثلا یه لا تشرب الخمری هست، من این شرب خمر رو انجام ندادم دیگه فعلا، شارعت که به من میگه چی؟ انجامش نده، درست شد؟ این که شرب خمر تا الان اتفاق نیفتاده و شارعت به من گفته دیگه انجامش هم نده، ببین ابقاء عدمش تحت اختیار من نیست. من چی رو تحت اختیارمه؟ من شرب تحت اختیارم، که اگر این شرب رو انجام بدم او عدمه رو نقضش کردم، یعنی ابقا نشده دیگه اون عدم شرب هم تا این لحظه، چون این لحظه دیگه من انجام دادم این رو، متوجه؟ پس اونی که تحت اختیار منه شربه، و الا عدم شرب تحت اختیار من نیست. عدم شرب ابقاش ازلی، از ازل بوده این عدم شرب هم، تا ابدم خواهد بود اگر من شرب رو انجام ندم. درکه چه دوشت؟ لذا اینا رو میگه دیاره که منشأ قول دوم توهم این قائله که آقا ترک که معناش عدم فعل منهیون عنه لیس به مقدور للمکلف، این نهیه دیاره مقدور مکلف نیست، تحت اختیار و قدرت مکلف نیست. چرا؟ لأنه ازلیون، چون این عدم وجود این مصداق خاص ازلی، از ازل عدم وجود این مصداق بوده، خارج عن القدره، عدمش خارج از قدرت منه، فلا یمکن تعلق و طلب به. اگه عدمش خارج از قدرت منه خب معنا نداره شاره از من بخواد. اما والمعقول من النه ادامه توهم است، حالا که این تعلق طلب بهش ممکن نیست، پس معقولش چی میشه؟ پس وقتی میگیم آشار طلب میکنه ترک رو، معناش چیه؟ ولی معقول من النهی ان یتعلق فیه طلب به ردع النفس و کفها عن الفعل. مراد از خلاصه طلب ترک میشه همون طلب کف نفس. این کف نفس و خودنگهداری از شرب خمر، این چرا؟ این امر وجودیه و تحت اختیار مکلف هم هست. پس معقول از نه اینه که طلب در نه تعلق بگیره به ردع نفس، به بازداشتن نفس و نگه داشتنش از انجام فعل. و هوا فعل و نفسانی یقع و تحت الاختیار، اگه کف رو بیاری درست میکنه ماجرا رو، چون یه فعل خارجیه و تحت اختیار مکلف هم هست. جوابش هم خیلی روشنه که آقا چی کار دارید بکنید. بل جواب ان هاذا توهم ان عدم المقدوریه فی الازل علی العدم لا ينافی المقدوریه بقاء و استمرار. حالا مظفر خواسته عقلی جواب بده دیگه، شما خیلی دیگیرن که آقا اون ازله که محل بحث ما نبود که داداش. ببین چیکار کردی شما؟ شما گفتی آقا این شرب خمره چون از ازل نبود، این ازلن تحت اختیار من نبود دیگه، عدمش ازلم بود همینجوری تا این لحظه، این لحظه هم که شاره از من خواسته همون ازلی بنابر چی میگن استصحاب و ابقاء ماکانش همینجوری باقی خواهد بود دیگه تا ابد، وقتی تحت اختیار شما نبوده. خب مظفر میگه داداش اون ازله تحت اختیار من نبود، اما همین الان چی؟ ببین الان هر آن من شرب خمر انجام بدم عدم اونو خراب کردم دیگه. میشود شد اون حیث ازلیش تحت اختیار من نبود آره، ولی از زمانی که من شرب خمر رو شروع میکنم، خب عدم ازلی اون عدم شرب خمر رو الان نقص کردم دیگه، شروع کردم به شرب، درست شد؟ لذا میگه که آره ازلنش تحت اختیار شما نیست، اما بقایش و استمرارش تحت اراده و اختیار شماست، هرچند یه امر عدمی باشه، هرچند ترک. متوجه؟ ببینید میفهمد که آره تعبیرش چی بود؟ که آره ول جواب ان هاذا توهم، جواب از این خلاصه اشکال اینه که ان عدم المقدوریه فی الازل، عدم تحت اختیار و قدرت بودن این عدم در ازل، لا ينافي المقدوريه بقاء و استمرار، در بقا و استمرارش منافات نداره که بیاد تحت اراده شما قرار بگیره. اذ القدره على الوجود تلازم القدره على العدم، چون قدرت بر ایجاد شرب خمر ملازم قدرت بر ترکش هم هست، قدرت بر عدمش هم هست. یعنی همین که دیگه از الان به بعد من میتونم هر لحظه و هر آن شرب خمر رو انجام بدم ولی انجامش نمیدم، باعث میشه که من اون عدم ازلی رو دارم ابقا میکنم، من اون عدم ازلی رو دارم استمرار و بقاش رو تأمین میکنم، پس میره تحت اختیار و قدرت من. پس بل القدره علی العدم، بل القدره علی العدم علی طبع قدرت علی الوجود، اصلا قدرت بر عدم به طبع تابع قدرت بر وجوده. و الا لو کان العدم غیر مقدور بقاء لما کان الوجود مقدورا. ببین بدترش نکن که آقا اگر عدم غیر مقدور باشه بقاش، تو فکر کردی وجودش درست میشه، خب وجودش هم خراب میشه دیگه. یعنی اگر عدم ازلی یک چیزی بقاء و استمرارا تحت تاثیر شما نبود، خب شما هیچ وقت نمیتونستی اینو به وجود بیاری اصلا، چون عدمش همینجوری ابقاش میرفت تکوینی دیگه، تو هیچ کاره بودی. حالا که این وجود تحت اختیار توه، لازمش اینه که اون عدم وجودش رو هم تو بقا و استمرار تحت اختیار و قدرت این شخص بدونید شما، و الا وجودش هم خراب میشه. پس از القدره علی الوجود تو لازم القدره علی العدم، بلکه طبعش هم همینطوره. و اگر اینجور نبود لو کان العدم غیر مقدورن بقاء لما کان الوجود مقدورو، اگه عدم بقاءن تحت اختیار نبود وجودش هم نمیتونست مقدور و تحت اختیار باشه. فإن المختار القادر هو الذي ان شاء فعل و ان لم يشاء لم يفعل. پس مختار و مرید که قدرت بر فعل داره معناش اینه دیگه که هر وقت خواست انجام بده و هر وقت نخواست انجام نده. پس بعد تحقیق ان هذا البحث ساقط من اصله، تحقیق اینه که این بحث از اساس ساقطه چون مبتدی بر یه توهمی بیش نبود. فانه کما اشرنا الیه فی ما سبق لیس معنا نهی و طلب، اساسا اصلا گفتیم معنای نهی طلب نیست که بعد درگیر بشیم این حالا این طلبه به یه امر وجودی خورده یا به امر عدمی خورده، که حتی یقال ان المطلوب هو ترک اول کف و انما طلب و ترک من لوازم نهی، ما بالا گفتیم که طلب ترک از لوازم نهیه، معنای مطابقی نهی هو زجر و رد، نعم الرد عن الفعل یلزمه عقلا طلب و ترک، اون لازمه رو درست میکنه که بله اگر شما رد از فعل کردی و پرهیز دادی مکلف رو از انجام یک کاری، عقلا طلب ترک ازش فهمیده میشه، لازمش میشه طلب ترک. کما ان البعث نحو الفعل فی الامر یلزمه عقلا الرد عن الترک، کما اینکه تو اون ورش هم برعکسه، یعنی در مورد امرم دوباره همین رو دارید، شما وقتی انشاء بحث میکنید نسبت به یک کاری عقلا لازمش اینه که از ترکش نهی میکنید، از ترکش پرهیز میدید. فالامر و نهی کلاهما یتعلقان به نفس الفعل راست، پس میگیم امر و نهی هر دو متعلق همون طبیعی هستند، همون حدثن، همون معنای مصدر خودشونن. فلا موقع للحیرت و شکی ان تلف نهی یتعلق به ترک اول کف، دیگه شک و خلاصه تردیدی واقع نمونه که در این که طلب در نهی متعلق به چیه، به ترک یا به کف، نه متعلق نهی هم مثل متعلق امر خود همون طبیعت هست، خود همون طبیعت هست، مش انشاء بعث نسبت اون طبیعت میکنه کما اینکه انشاء زجر از اون طبیعت میکنه، درست شد؟ حالا یک بار این طلبه روز میکنم این انشاء ازش وجوب و لزوم به وجود اومدن طبیعت در میاد، گاهی اوقات ازش به وجود نیامدن طبیعت در میاد، به وجود آوردن و به وجود نیاوردن جفتش تحت اختیار و قدرت مکلف میشه دیگه. خب و سلام علیکم.
یعنی چی مستعملون فیهش توی نه واسه حرمت هست
مستعملون فیهش هم این شاید زجری
با یکی عرفی نگاه کنیم همین جهت این مجاز ولی من که یه مولایی به یک این چیزش نه میکنه اما این شاید زجر میکنه، خب میخواد این بی نه کنه دیگه ازش
نه که میکنه اما نه یعنی این شاید زجر،
نه اینکه بخواد بگید که انجام نده دیگه شما،
خب باید انجام نده میشه این شاید زجر کجوش حرمت در میاد، یعنی انجام نده که راحت هم در میاد انجام نده دیگه،
نه بس دیگه به اون مقام اون مولای داره دیگه،
بس دیگه من لفظش
خب مدارات های مدارات همه شون اینطوری، بس دیگه من قرینشون دارم،
نه قرینه یه با قرینه لفظیه، قرینه لفظی که اون من تو اولا قرینه لفظی اونجا ثانیه حتی اگر اون قرینه هم بیاد بالاخره شما میگید این لفظه در این معنا به کار رفته، خدایی چه دوشون الان ما نمیخوای بگیم مثلا لفظ در اون معنا به کار رفت، لفظ مثلا در اون معنا به کار نرفت، لفظ تو همون انشاء زجر و انشاء بس به کار رفت، انشاء بس و انشاء زجر تمام اون موضوع عقل توه واسه حکم، خدایی چه دوشون خیلی فرق میکنه بجا
سلام دفعه آه این آواز گفتی اینجا میگه
الان من میگم باشه.